أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان عزیز، در ادامه مباحث احکام خانواده و بررسی انواع مختلف طلاق، در این جلسه به چگونگی طلاق و اینکه این کار در عین حالی که خودش مکروه است و خیلی پسندیدنی است، اما در زمانی که نیازی به طلاق دادن پیدا می شود، آیات شریفه قرآن کریم و روایات ما به خوبی این مطلب را بیان کردند که در چگونگی طلاق نیز باید نهایت اخلاق اسلامی و انصاف مد نظر قرار بگیرد و طلاق نیز به بهترین وجه صورت بگیرد. در این جلسه به برخی از آیات شریفه قرآن کریم در این زمینه و نکاتی که از اونها استفاده می شود اشاره می کنم، با این امید که انشاءالله بتوانیم هنگامی که ناگزیر می شویم به طلاق، در کیفیت اون نیز بتوانیم احکام اسلامی را و مقررات را که قرآن کریم برای ما معین می کند مد نظر داشته باشیم. در آیه 229 سوره مبارکه بقره خداوند متعال بیان می کند که طلاق مرتان، طلاق که یک نوع آن طلاق رجعی هست، دو مرتبه وجود داره. یعنی شخص می تواند هر مرتبه طلاق میدهد دوباره مراجعه به همسرش داشته باشد و در طلاق دوم هم همین گونه، و بعد از طلاق سوم هست که دیگر حق رجوع نداره. در این که این طلاق ها به چه صورتی باید صورت بگیرد، آیه شریفه میفرماید فامساکم بمعروف او تسریحم به احسان. وقتی هم انسان طلاق میدهد، حق رجوع و بازگشت دو مرتبه هست. در هر مرتبه باید به صورت معروف و شایسته همسر خود را نگه بدارد، او تصریح هم به احسان یا با نیکی و احسان او را رها بسازد و از او جدا بشود. و بعد در ادامه میفرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. بر شوهران جایز نیست که اگر چیزی به زنانشون پرداختن در صورت جدایی از اونها پس بگیرد و این کار حلال نیست، مگر در صورتی که جدایی اینها منجر به دعوا و نزاع و اختلاف بشوند و بترسند در این که زندگی مشترکشون نتوانند احکام و مقررات الهی را عمل بکنند. در این صورت می‌فرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر ترسیدید که نتوانید حدود و مقررات الهی را نگه بدارید، فلا جناح علیهما فیما افتدت به، بر زن و شوهر هیچ باکی نیست از این که مبلغی را، چیز را به عنوان فدیه بپردازن و خودشون رو خلاص بکنن. تلک حدود الله فلا تحتدوها، باز هم خداوند متعال می‌فرماید اینها حدود و مرزهای الهی است و از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الهی تجاوز کند فاولئک هم الظالمون، اینها ستمگرانند. خب در این آیه شریفه وقتی بیان می‌کند که الطلاق مرتان فانساکن بمعروف او تصریح به احسان، منظور از جدا شدن و طلاق دادن همراه با احسان و نیکی به این است که حقوق زن را بپردازد، بعد از جدایی ضرر و زیانی متوجه زن نسازد، پشت سر او سخنان نامناسب و حرفهای ناشایست نزند، مردم را به او بدبین نسازد و امکان ازدواج مجدد را از او نگیرد. خب این همون طلاق با احسان و نیکی هست. بنابراین همون گونه که نگه داشتن زن در زمانی که در عده هست باید با معروف و شایستگی صورت بگیرد، جدا شدن اونها نیست همراه با احسان و نیکی همراه باشد. و به همین جهت این تعبیر دقیق و لطیف را قرآن کریم به کار می‌برد که اگر در ایام عده شوهر به زنش مراجعه می‌کند، خب این یا حتی نگهداری از همسرش رو بر عهده می‌گیرد، باید به صورت معروف و شایسته باشد. اما وقتی می‌خواهد طلاق بدهد، این طلاق باید همراه با احسان باشد و طبیعتاً درجه و رتبه احسان از رتبه معروف و شایسته برتر و بالاتر هست. به همین جهت قرآن کریم سفارش می‌کند که اگر قرار شد زن و شوهر از همدیگر جدا بشود، لااقل جداییشون به صورت احسان و نیک باشد که این خاطره تلخ به این شکل تا حدودی جبران بشود. در آیه شریفه دیگر باز هم همین مطلب را با تعبیر دیگر قرآن کریم بیان میکند که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها، ای مؤمنین، هنگامی که با زنان مؤمن ازدواج میکنید و بعد اونها را طلاق میدید بدون این که با اونها تماسی و نزدیکی داشته باشید، خب دیگه اونها عده‌ای ندارن. فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا، اینجا دستور میدهد که در صورتی که طلاق دادید باید با اونها یک متاعی و هدیه‌ای بدهید و جداییتون هم به صورت جمیل و زیبا باشد. خب در این آیه شریفه باز هم میبینیم کیفیت طلاق باید به صورت جمیل و زیبا باشد، همراه با هدیه و متاع خوبی باشد. و در این که حالا چه چیز را انسان باید در این آیه شریفه بخوایم عمل بکنیم، باید به صورت متاع و هدیه در نظر بگیریم، خب یک بحث عامی هست در اینجا که میشود هر چیز را به عنوان هدیه در نظر گرفت. خب در صورتی هم که طلاق همراه با مهریه هست، خب مهریه رو باید بپردازد یا به صورت کامل. در صورتی هم که طلاق قبل از تماس جنسی صورت گرفته باشد، باید نصف مهریه به صورت واجب پرداخته بشود. و اما در جای هم که طلاق بدون تعیین مهریه صورت میگیرد، در یک چنین جاهای هم باید به صورت استحبابی یک چیزی به زن داده بشود. خب متاع بالمعروف که در آیات شریفه دیگر مسئله مطرح شده است، همین مطلب رو بیان می کند و در ادامه آیه هم وقتی می فرماید علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، در مقدار این متاع و هدیه هم هر کسی به اندازه توان و شأن و قدرت خودش باید اقدام بکند. خب در آیات و روایات این مسئله به صورت زیبا مطرح شده است که طلاق حتما همراه با احترام و حتی همراه با اهدای هدایا و متاع معروف و شایسته باشد. آخرین نکته هم که به او اشاره کنیم در این آیه شریفه وقتی می‌فرماید و سرحوهن سراحا جمیلا. این سراح جمیل به معنای رها ساختن همراه با محبت و احترام است و در این که هیچ گونه ظلم، ستم و خشونت و بی احترامی نسبت به همسران صورت نگیره و همون گونه که در آیه قبل اشاره شد باید همسر را به صورت شایسته نگه داشت و یا با نیکی و احترام هم از اونها جدا شد. در آیه شریفه دیگر وقت قرآن کریم باز به این مسئله میپردازد، در آیه 6 و 7 سوره طلاق باز هم این حقیقت را به صورت زیبا میبینیم وقتی میفرماید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. خداوند متعال به مؤمنین خطاب میکند و میفرماید که در حد توان خود آنان را تا زمانی که عده‌شون تمام نشده است در همان جا که خود شما سکونت دارید و زندگی میکنید زنها را هم در همون جا سکونت دهید و به اونها آسیب و زیان نرسانید، مبادا عرصه را بر اونها تنگ بسازید که اونها در اثر همین سختگیری و فشاری که بر اونها وارد میشوند بالاخره متحمل سختی و ضرر بشوند. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، هرگز چنین کاری رو انجام ندهید. و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن. خب در این آیه شریفه باز هم احکام دیگر رو مطرح میکند که به صورت گذرا به اونها اشاره میکنیم. در اولین آیه اشاره شد که انسان وظیفه دارد که در زمانی که زن در ایام عده خودش هست در همون جایی که خودش زندگی میکند او را هم در همون جا قرار بدهد، از همه امکاناتی که خود بهرمند هست او را نیز بهرمند بسازد. تعبیری از که نون من حیث و سکنتم من وجدکم همین مطلب رو نشون میدهد که انسان به قدر قدرت و توان خودش باید این امکانات را در اختیار اونها قرار بدهد. و حکم دیگر هم که اشاره شد این است که میفرماید هرگز به کسی اجازه داده نشده است که در موقع طلاق به همسرش ضرر و زیان برساند. و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن، مبادا کینه توزی ها، عداوت و نفرت شما را از راه حق و عدالت منحرف سازد و اونها را از حقوق مسلمشون در مسکن و نفقه محروم کنید، آنچنان در فشار قرار بگیرن که همه چیز را رها کنن و فرار کنن و تنها خودشون رو نجات بدهن. سومین حکمی که در این آیه شریفه مورد توجه قرار گرفته این است که اگر زنانی که طلاق میگیرند باردار باشند و حامل باشند در یک چنین صورت باز هم انسان وظیفه دارد که باید به اونها رسیدگی کامل داشته باشد. و این کن اولات حملین فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، تا زمانی که فرزندشون رو به دنیا نیاورده انسان موظف است که بر اونها انفاق و بالاخره تهیه مخارجشون رو داشته باشد. در چهارمین حکمی که در این آیه شریفه به اون اشاره شده است در مورد حقوق زنانی شیرده می‌فرماید که و اگر حاضر شدن بعد از جدایی هم فرزندشون رو شیر بدهد باز هم شوهر وظیفه دارد که اجر و پاداش اونها رو بپردازد. و این ارضعن لکم فآتوهن آتوهرهن، که اگر مادری که طلاق هم گرفته اگر فرزندش رو شیر داد شوهر موظف است که باید این اجر و پاداش رو بپردازد متناسب با زمانی که این شیردهی دوام پیدا میکند و این اجر یا مزد نیز متناسب با عرف و عادت باشد که در نرخش هم باید اون انصاف مراعات بشود. و از اونجایی که بسیار میشود زن و شوهر وقتی از همدیگر جدا میشوند فرزندان قربانی میشوند و وجه المصالحه زن و شوهر قرار میگیرند، در یک چنین فرضی و صورتی اون چیزی که ممکن است حکمش و حقوقش پامال بشود فرزندان باشد. لذاست که قرآن کریم به این مسئله نیز به عنوان پنجمین حکم دستور میدهد که درباره سرنوشت فرزندان باید زن و شوهر با مشاوره با یکدیگر و به صورت شایسته تصمیم بگیرن. و اعتمروا بینکم به معروف، خب اعتمار به معنای یک معنایش مشوره کردن هست که زن و شوهر باید در مورد سرنوشت فرزندانشون به صورت معروف و شایسته با همدیگر به مشورت بنشینن، خدا را در نظر بگیرن، منافع فرزندشون را در نظر بگیرن و هرگز اجازه ندهن که این فرزند قربانی جدایی این زن و شوهر بشود. در این که این مشورت کردن در چه زمینه‌ای و در چه رابطه‌ای و تا کجا باید باشد، با کلمه معروف این رو مشخص می‌کند که بالاخره هر گونه مشوره، مشاوره‌ای که به صورت خیر و صلاح و منفعت فرزندان باشد باید یک همچنین کاری در موردش صورت بگیرد. در ششمین حکم در این آیه شریفه به یک مسئله دیگری اشاره می‌کند که اگر زن و شوهر در مورد فرزندشون به توافق نرسیدن، مثلا مادر این فرزند نخواست به فرزندش شیر بدهد، آیه شریفه بیان میکند که اینجا باز هم وظیفه هم پدر و هم این مادر هست که برای او دایه‌ای و کسی را که او را شیر بدهد پیدا کند. و این تعاسرتم فسترزع له اخرى، اگر این زن و شوهر که از هم طلاق گرفتن و جدا شدن در این مسئله به مشکل برخوردن، به توافق نرسیدن، حتما باید کسی دیگر را به عنوان دایه و شیرده برای این طفل تعیین بکنن تا منافع کودک در این وسط از دست نرود. و آخرین حکمی که در این زمینه بیان میکند این است که اونهایی که امکانات وسیع دارند باید از امکانات خود انفاق بکنن و اونهایی هم که تنگ دستن از هر توانی که دارن به همون مقدار باید این انفاقشون رو انجام بدهد. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب در این که این دستور شامل چه کسانی هست؟ هایا شامل اون زنی است که به این کودک شیر میدهد که او باید به این وظیفه عمل بکند، یا نه هم این زن و شوهری که از همدیگر جدا شدن اینا هم همین کار را بکنن؟ خب به نظر میرسد که همه باید به همین مقدار وظیفه خودشان رو انجام بدهد. و در آیه آخرش امید و بشارتی میدهد که اگر کسی به وظیفه خودش به درستی عمل کرد، سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند متعال هم گشایشی برایشون عنایت میکند. اون چیزی که از مجموع این آیات استفاده میشود این است که جدایی باید به بهترین شکل صورت بگیرد و توهین، تحقیر و عیبی برای همدیگر نتراشند، کما این که از بزرگان این مسئله نقل شده است که از کسی که زنش رو طلاق میداد سوال کردند که چه عیبی داره که او را طلاق میدی؟ تا زمانی که هنوز زنش بود جواب داد که هیچ عاقل عیب همسرش رو به کسی نمیگوید. وقتی طلاق داد دوباره از وقت سوال کردند که زنت چه عیب داشت که طلاق دادی؟ جواب داد که زمانی که او همسرم بود و من میتوانستم عیبش رو بیان بکنم عیبش رو نگفتم، اکنون که از همسری من بیرون رفته است و من هیچ حقی در مورد او ندارم چگونه میتوانم عیب او را بیان بکنم؟ خداوند متعال برای ما یک چنین تکلیفی را معین ساخته است که باید به بهترین وجه اگر طلاق هم لازم میشود به نیکوترین صورت انجام بشود. امیدواریم همه ما به وظایفمون موفق باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.